بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شنبه یعنی باب رحمت باز شد، با محمد هفته ای آغاز شد، صلی الله علیه و آله و سلم. عنه صلی الله علیه و آله و سلم: من عیر مؤمنا بشیء لم یمت حتی یرکبه. کسی که انسانی را سرزنش میکنه، اونم بدون وجه، نه امر معروفه نه نهی از منکره، عیب گیریه بدون وجه، بدون جهت، در مقام آبروریزی شخصی برمیاد، این نمیمیره مگر اینکه خودش گرفتار این تعییر و اون شی میشه و مکافات خواهد شد. فرع سوم از فروع بحث دوم، یا فرع اول از بحث سوم، که بحث کفارات روزه قضا مطرح شد. فرع دوم از بحث کفارات عبارت است از این که اگر کسی در ماه مبارک رمضان مریض شد، روزه نگرفت، یا اینکه در بله روزه نگرفت، رفت سفر، این سفر یا در خود ماه مبارک رمضان انجام گرفت، یا بلا فاصله بعد از ماه مبارک رمضان، و این سفر ادامه پیدا کرد تا رمضان بعد. اینجا قضا ساقط نمی شود تا منتقل شود به فدیه و کفاره. علت روزه نگرفتن مریضی بوده، علت این که نتوانسته است این روزه رو قضا بکنه مسافرت بوده، رفته سفر. اینجا همانند مرض نیست که اگر کسی مریض میشد در ماه مبارک رمضان و همینطور ادامه پیدا میکرد تا ماه رمضان بعد، قضا ساقط میشد، کفاره داشت، یعنی فدیه داشت. اما در این موردی که ذکر شد اینطوری نیست. چرا؟ به جهت این که روایات باب مخصوص مرض هست. روایاتی که داریم در رابطه با کسی است که مریض میشه و مریضیش مستمر میشه تا رمضان بعد، یا نه مریضیش تبدیل میشه به یک مریضی دیگه، علی کل حال به خاطر مریضی تا ماه مبارک بعد روزه نمیگیره. تجب علیه الفدیه و یسقط منه القضاء. این قضا نداره. روایت درست حسابی که بخواد مورد سفر رو هم بگیره، سفر حائل، سفری که باعث میشه که این نتونه بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگیره، شامل نخواهد شد، الا روایت صدوق بود که قبلا بهش پرداختیم در علل، از جهت سندی اعتبارش اثبات نشود. خب وقتی که روایت نیست، روایت معتبر، نحنا و الآیه و روایات، ما هستیم و اطلاق آیات و روایاتی که میگویند مکلف یا باید روزشو در ماه مبارک رمضان اداعا به جا بیاورد یا قضا، اون اطلاقات دلالت دارن بر وجوب قضا. نهایتا اون اطلاقات، یعنی آیه و روایات، اطلاق آیه و روایات مقید شده توسط روایات باب مرض، که اگر مرض ادامه پیدا کرد قضا ساقطه. مثلا یکی از اونها صحیح محمد ابن مسلمه که مرض حائل رو خارج میکند از اطلاقات. عن الباقر و الصادق قال سألتهما، از هر دو پرسیدم در رابطه با رجل مرض فلم یصم، روزه مریض شد و روزه نگرفت، حتی ادرکه رمضان و آخر. فقالا، هر دو امام فرمودن ان کان برئ ثم توانا قبل ان یدرکه رمضان، اگر خوب شد و سستی کرد و قبل از ماه رمضان بعد روزه نگرفت به خاطر ولنگاری، صام الذی ادرکه، بعد وارد ماه رمضان بعدی شد، خب رمضان بعدی رو باید روزه بگیره. و تصدق عن کل یوم بمد من طعام، نسبت به ماه و ماه مبارک قبلی هرچه روزه خورده یک مد فدیه میده، علی کل مسکین و علیه قضاءه، این باید غذاشو به جا بیاره، لأنه تمکن من القضا ولم یقضه، تمکن پیدا کرد ولی غذا رو به جا نیفت. و این کان لم یزل مریضا، اینجا و این کان لم یزل مریضا حتی ادرکه رمضان و آخر، صام الذی ادرکه و تصدق عن الاول لكل يوم بمد على مسكين وليس عليه قضاؤه، این فقط فدیه میده، قضا بر او نیست. باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان. این روایت و نظائر این روایت راحتی دلالت داره بر این که کسی که به خاطر مرض روزه نگرفته است و مرض استمرار پیدا کرده تا رمضان بعد و لم یتمکن من القضاء یسقط القضاء، قضا از او ساقط میشه و لابد من الفدیه. چرا میگن فدیه؟ دیگه نمیگیم کفاره اینجا، به جهت این که چنین مکلفی مقصر نیست، این قصوره. قصور هم باعث شده که مثلا فضائل ماه مبارک رمضان و فضیلت قضای ماه مبارک رمضان از دستش بره. برای هر روز یک مد 750 گرم طعام به فقیر میده، لیتدارک بهی مافات، به خاطر اینکه فضیلت ماه مبارک رمضان و روزه ماه مبارک رمضان رو هم تدارک کنه، کسب کنه، به دست بیاره. عجیب بحث مال، پرداخت 750 گرم غذا به فقیر برای شخص مریض وسیله است برای تدارک. رو این جهت میگن فداه، فداه و به ذبح عظیم، البته فداها متفاوته. به جای اسماعیل یه قوش قرار گرفت، علی الظاهر خب خیلی تفاوت داره، البته تعبیلشونو میخوام بگیم، حضرت ابی عبدالله علیه السلام، اما همون قوچی که از روی کوه آمد در جمره عقبه از روی کوه آمد پایین، شد به جای اسماعیل که قربانی بشه. ولی خب اسماعیل کجا؟ اینجا هم همینطوری ماه مبارک رمضان به ذهن میزنه، کجا یک روز روزه و فضائلش 750 گرم طعام به فقیر. حکایت از آن دارد که مسئله انفاق خیلی مهمه، همونطور که مسئله قربانی خیلی مهمه. خب این بنابراین اطلاقات آیه و روایات نسبت به مرض مستمر مقید میشه. نحنو و غیر المرض، مثل سفر، سفری که نمیگذاره مکلف روزشو بعد از ماه مبارک رمضان قضا کنه. اینجا قضا به قوت خودش باقی میماند. تا اینجا روشن. مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه در ذیل همین فرع، فرع دیگری را مطرح میکند. اگر مرض مستمر نبود، ببخشید، اگر سبب افطار سفر بود، یعنی شخصی در ماه مبارک رمضان به خاطر سفر روزه نگرفت، بعد مریض شد و دیگه تا ماه رمضان بعد مریضی و استمرار پیدا کرد، خب علل قاعده طبق این قاعده ای که الان گفتیم، اطلاقات در آیه و روایات و روایات مقیده معتبره که الان ذکر شد، ما باید فتوا به این بدیم که قضا ساقطه. ظاهر البته نه، برعکس باید بگیم. طبق این ضوابطی گفتیم باید بگیم قضا ثابت است و ساقط نیست. خب آنچه که داشتیم این بود، کسی به خاطر مرض روزه نگرفته بود، مریضیش ادامه پیدا کرده بود تا رمضان بعد، اینجا سقط القضا و ثبت الفدیه. ببینید الان محل نزاع در این فرعی که مرحوم آخوی میگه این آنچه که مسلمه، اگر کسی مریض بشه در ماه مبارک رمضان و این مریضیش ادامه پیدا کنه تا رمضان بعد، یسقط القضا و یثبت الفدیه. این مشخص. سبب روزه نگرفتن چی بود؟ مریضی بود. حالا سوال اینجاست، اگر کسی روزه نگرفته به خاطر سفر، مثلا در روز اول ماه مبارک رمضان مسافر بود، روزه نگرفت، بعد بلافاصله مریض شد، حالا تو هم ماه مبارک مریض شد یا بعد، اون ده روزی که روزه نگرفته، خب طبق قاعده باید بگیم یثبت القضا والفدیه. چرا؟ چون روایات معتبره مربوط به فقط مرضه، کسی مریض بشه و مریضیش هم ادامه پیدا کنه، اینجا بحث قضا ساقطه، فدیه داره. اما این مورد نه، این مورد جاییست که شخص علت روزه نگرفتنش سفره، به خاطر سفر روزه نگرفت، مریض شد، این مریضی هم ادامه پیدا کرد تا ماه مبارک بعد. اینجا علل قاعده باید بگیم که نه، باید قضا رو به جا بیاورد. چرا؟ چون اطلاقات نسبت به این مورد مقید نداره، مقیدها مخصوص جایی است که افطار کردنش لاجل مریضی بوده، افطار کرده به خاطر مریضی، اطلاقات به قوت خودش باقی میمانه. چنین شخصی که به خاطر مسافرت روزه نگرفته و بعد مریض شده تا رمضان بعد نتونسته قضاشو به جا بیاره، قضا از او ساقط نیست. مرحوم آقای خویی فهمید بله اینطوریه، طبق قواعد همین مطالبی که الان گفته شد، آنچه قدر متیقن است از ادله، تخصیص اطلاقات، تقیید اطلاقات هست به وسیله روایات معتبره در خصوص ما افتر بالمرض و استمر مرضه، مال اینجاست فقط که جلو اطلاقات گرفته میشه. اما این مورد به نظر ایشون میفهمد اینم ظاهرا قضا ساقطه. حالا من بحث ایشون رو که دیدم، بعدم منهاج رو دیدم، در منهاج برخلاف آنچه که اینجا تحلیل کرده فتوا دادن، فرمان ظاهرا سقوط قضا هست و انتقال الی الفدیه. چرا؟ چون روایاتی که زیادم بود در رابطه با بحث مرض مثل صحیحه محمد ابن مسلم، زراره، علی ابن جعفر، بله این مورد شامل نمیشه. یعنی این روایات معتبره چند تا مخصوص ما افتر بالمرضه، لکن یعنی این روایاتی که فراوان هست مال جاییست که عذر حدوثاً و بقاءً مرض باشه، حدوثاً و بقاءً مرض باشه. اینجا حدوثیش سفره، بقایش مرضه، این رو شامل نمیشه. لکن روایت صحیحه عبدالله ابن سنانی هست، ایشون میفرماد این روایت عبدالله ابن سنان این مورد رو هم مورد رو هم ملحق میکنه به همون موردی که عذر ما حدوثاً و بقاءً مرض باشه. روایت از امام صادق علیه السلام، امام میفرمان من افتر شیئا من رمضان فی عذر، این کلمه فی عذر، من افتر شیئا من رمضان، مثلا یه روز، دو روز، سه روز، فی عذر، ثم ادرک رمضان آخر و هو مریض، این بعد ماه رمضان بعد رو درک کرد و هو مریض، فلیتصدق به مد لکل یوم، این فقط برای چی لازمه؟ یک مد برای هر روز، قضا دیگه لازم نیست. فاما انا، ولی من امام صادق، صمت و تصدقت، من قضاشم به جا میارم، فدیه هم میدم. وسائل باب 25 ابواب شهر رمضان. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمان عذر به عذرن یعم المرض و غیره، عذرن هم مرض رو شامل میشه هم سفر رو شامل میشه. طبق صریح این روایت بنابراین این فرعی که ذکر شد قضا نداره ولی فدیه داره. نهایتاً قضاش کار خوبیه دیگه. امام علیه السلام میگه من هم فدیه میدم هم قضاش رو جا میارم. خب بعد مرحوم آقای خویی میفرماد این قلت، اگر کسی بگه این روایتی که شما دارید میگید مطلقه، خب آیه و روایات گذشتم مطلق در رابطه با بحث صوم، بین اطلاقاتی که میگن کسی که روزه رو افطار کرده است یا آیه‌ای که میگه و من کان مریضم فعدت من ایام اخر باید قضاشو به جا بیاره، اطلاق روایاتی که میگن قضا، آیه‌ای که میگفت قضا باید به جا بیاره شخصی که مسافره، خب این مسافر بوده فعدت من ایام، اون اطلاق با این اطلاق درگیر میشه، بین این دو اطلاق تعارض برقرار میشود، متعارضن با هم. وقتی متعارض هستن با هم نوبت میرسه به این که ترجیح بدیم یک اطلاقی رو دیگه. خب اطلاقات آیه شریفه و همه روایت، این هم یک روایتی که فل جمله میشه درش تشکیک کرد، بگیم مثلا یکی از تشکیکاتی که میشه کرد، حالا ایشون نگفته، یکی از تشکیکاتش اینه که این به عذرن، بله لکل، بله فی عذرن، این عذر همون مرضه به قرینه سیاق بقیه روایت، اون اطلاقات رو مقدم میکنیم به این روایت. مرحوم آقای خویی فرمان نه، وقتی که تعارض بین دوتا اطلاق برقرار شد در بعضی از موارد اطلاق دوم مبینه، در ما نحنفی این شکلیه، اطلاق دومی مبین است. یعنی اطلاق این صحیحه عبدالله ابن سنان حاکم بر اطلاق قرآنه. حاکم را میفهمان منظور از حکومت اون حکومت توسعی و تزییقی نیست. حاکم که میگم یعنی شارعه. این صحیحه عبدالله ابن سنان میشه شارعه، میشه قرینه. قرینه بر این که اون جایی که قرآن میگه قضا لازم هست، اون جایی است که مریضی نیاد ادامه پیدا کنه تا ماه مبارک بعد. و اطلاقاتی که میگن آیه حالا یا روایت میگن قضا لازم هست، این روایت توضیح میده، میگه اون جایی که سفر باشه و بعد دیگه مریضی نیاد، اون جایی که مریضی آمده ادامه پیدا کرده با تا ماه مبارک بعد، این اطلاق مبین میشه. هذا اولا اطلاق مبینه، پس به نظر اصلا تعارض نیست، تعارضی وجود نداره، میشه یک نوع شرحی، یک نوع بیانی. از زمان ثانی سلم ناتعارض باشه، سلم ناتعارض باشه، دوتا اطلاق با هم سقوط میکنن. اطلاق آیات و اون روایات با این روایت تعارضا یا تساهم. وقتی که سقوط کردن مراجعه میکنیم به یک اصل لفظی. اصل لفظی که نداریم، رجوع میکنیم به اصل عملی. اصل عملی چیه؟ براءته، براءت از وجوب قضا. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی است که البته نسبتاً بین این دو تا اطلاق مطلق نسبت از اون نسب عربه و مقصوم الوجه دو تا ماده افتراق داره، ماده اجتماع داره، که این حال دیگه من نگفتم. در ماده اجتماعش که محل بحث ماست، تعارضا و تساقطا سقوط میکنن، رجوع میکنیم به اصل عملی، براءت از قضا. وقتی براءت از قضا شد چی باقی میمونه؟ فدیه فقط. ایشون در بحث تنقیح، در بحث مستند، صفحه 100 جلد 2 مستند صوم که دو جلدیش من دارم، جلد 2 صفحه 191 اینطوری نظرشون. ولی وقتی شما مراجعه میکنید به رساله عملیه منهاج، اونجا نه هماهنگ با صاحب عروه فتوا میده به این که من بقیه مثلا آقای سیستانی و بقیه که در چنین موردی که شخص به خاطر مسافرت روزه نگرفته بعد مریضیش ادامه پیدا کرده، یجب و علیه القضا. به این حکایت داره از همون مطلبی که در گذشته گفتیم. بحث سفر اصلا چیز جداییه. ببینید سفر وقتی که باعث سقوط روزه میشه، یک کار سطحیست در شریعت، یک منتیست، یک امتنانیست، با مریضی متفاوته. کسی که به خاطر سفر روزه نگرفت، همون حرفای گذشتمون، سواء تمکن او لم یتمکن، چه تمکن پیدا کنه بعد از ماه مبارک رمضان، چه تمکن پیدا نکنه، یجب علیه القضا. اینا مؤید بر همون نظریه است که قبلا بهش پرداختیم. و این روایت هم با این مقدار بعضی از بزرگان فرمودن اصلا اعراض شده از این روایت، ولو سندش صحیح است، عمل به این روایت نشده. وانگهی محل تأمل هست این تعبیری که امام می‌فرماید انی صمت و تصدقت، با اون فی عذرنی که در سیاق همین روایاتی است که میگوید نسبت به مریضی لا یجب القضا بل یجب الفدیه، قابلیت مقابله با اطلاقات رو نداره. صلی الله علی محمد و آله.